الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا قداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در اخبار احتیاط بود که اخوک دینک فحتت لدینک به ما شئت و سایر روایاتی که به همین مضمون امر به احتیاط شده و شاید بخشیش بعضی هاش قبلا گذشت و بعضی هم در روایات بعد از این روایت ذکر شده. تا به حال 6 جواب از استدلال به این روایات برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بیان شد. جواب 7 جوابی است که از 2 برهان و 2 قیاس تشکیل می شود. قیاس اول این هست که اثبات می خواد بکنه که این امر احتیاط ارشادی است نه مولوی، و قیاس دوم بعد از اینکه به قیاس اول اثبات شد که این ارشادی است نه مولوی، در قیاس دوم میگوید وقتی ارشادی شد دیگه دلالت بر مدعا نمی کند بلکه تابع مرشد الهی هست، بعضی جاها واجبه بعضی جاها واجب نیست و مستحبه. توضیح مطلب برهان اول این است که این امر احتیاط امرش دائر است بین این که یا مولوی است و یا ارشادی. شارع یا به عنوان مولویت و به عنوان این که واجب الاطاعه هست و حق امر و نهی داره به این عنوان داره می فرماید احتیاط میشه مولوی، و یا این که نه به عنوان یک مطلع داره اخبار میکنه خبر میده که در این صورت میشه ارشادی. مثل اوامر پزشک که میگه این دارو را بخور، امر مولوی نمیکنه، این به دایی ارشاده که درمان درد تو بخوردن این داروست، این ارشاد است به این جهت. بنابراین امر احتیاط در این روایات دائر است بین این که یا مولوی است و یا ارشادی. ولکن المولوی بودن باطلان فیتعین این که چی باشه؟ ارشادی باشه. اما چرا مولوی بودن باطلان؟ فرمودن به خاطر این که اگر بخواد مولوی باشه به یکی از 4 صورت ممکن است مولوی باشه و هر 4 صورت باطله. صورت اول اینه که مولوی نفسی باشه، یعنی همینطور که واجباتی ما داریم مثل صلات، مثل صوم که واجب نفسی است، مصلحت در خود صلات است، در خود صوم است و مولا به خاطر او امر فرموده امر مولوی، اینجا هم در خود احتیاط کردن در موارد شبهات خود احتیاط کردن یه مصلحتی داره. مثل این که مصلحتش اینه که تربیت نفس است، قوت اراده است و امثال ذالک. این مساله یا مساله دیگری که به ذهن ما ممکنه نمیاد داره اشاره به خاطر او فرموده احتیاط که میشه مولوی نفسی. این مولوی نفسی بودن به 2 دلیل میفرمان باطل. دلیل اول اینه که خود ماده احتیاط مثل ماده توقف، ظهور اولیش در این است که للغیر است، به خاطر غیر داره گفته می شود، نه اینکه خودش یک مصلحت نفسی داره. مصلحت نفسی داشتن مستحیل نیست، ممکن هست اما قرینه میخواد. ظهور اولیه این که میگن اینجا احتیاط کن، توقف کن، اینه که ملاحظه یه امر آخری رو دارن میکنن، به خاطر اون جهت میگن توقف کن، احتیاط کن. مثلا یه غذایی است کسی میخواد بخوره، میگن احتیاط کن. اینجا احتیاط کن تو ذهن کسی نمیاد که یعنی خود این احتیاط کردن به ما خوبه یه مصلحتی داره، بلکه برای این است که سلامتی یه وقت در معرض خطر قرار نگیره. این احتیاط به خاطر اون جهته بی سلامتی امر مهمی است، لازمه، این برای رسیدن به او دارم میگم احتیاط، یا به خاطر اینه که خودتو در خطر مرگ نندازی، در خطر بیماری نیندازی، اون مطلوب ذاتی، این به خاطر او داره گفته میشه. بنابراین خود عنوان احتیاط، این ماده مثل ماده توقف، ظهور در نفس غیریت داره، نه نفسیت، مگر اینکه قرینه قائم بشه. خب نمیخوایم بگیم مستحیل احتیاط نفسی داشته باشیم، نه، خلاف ظاهر است و قرینه لازم داره، و اینجا ما قرینه بر این مطلب نداریم. جهت دومی که بر نفسی نمیشه حمل کرد این است که اگر این امر نفسی باشه، لازمش اینه که در مواردی که شخص احتیاط نکند و در واقع اونجایی که احتیاط نکرده حرام باشد، یا اون چیزی را که احتیاط نکرده و انجام نداده واجب باشد. شک کرد که آیا شرب توتون حرام است یا نه، احتیاط نکرد و شرب کرد و در واقع هم حرام بود. خب در اینجا باید دو تا عقاب بشه، یکی به خاطر اینکه اون حکم واقعی را امتثال ننموده و مخالفت کرده، و یکی هم به خاطر اینکه احتیاط وجوب نفسی مولوی داشته، اینو انجام نداده، اینو امتثال نکرده. بنابراین دو تا عقاب باید داشته باشه. و حال اینکه به ضرورت الفقهیه مسلم است که در موارد عدم احتیاط اگر واقعی باشد، این فقط عقاب بر واقع رو داره، نه اینکه دو تا عقاب داشته باشه. خب پس بنابراین مولوی نفسی میره کنار.
این اگر دوم قبول داریم.
ولی حالا فعلا داریم تقریر استدلال استاد رو میکنیم دام از الله تعالی، بعد ببینیم که پس مولوی نفسی نمیتواند باشه. اما احتمال دوم اینه که مولوی مقدمی باشد، مولوی مقدمی، مثل این که مثلا شارع مقدس میگه توزع للصلات، این امر به توزع برای صلات امر مولوی غیری است، یعنی چون نماز واجب است و نماز هم مشروط است به این که با طهارت باشه، و این طهارت هم به واسطه وضوء و غسل و اینها به دست و تیمم به دست میاد در موارد مختلف، از این جهت میگه توزع اغتسل تیمم، این امر مولوی است، ولی مولوی غیری است، برای اینکه مقدمه انجام اون واجب نفسی است. اینجا هم بگیم که احتد که فرموده است، این مولوی مقدمی است، این هم احتمال دوم است. این احتمال دوم هم میفرمایند که باطل است. چرا؟ برای اینکه احتیاط مقدمه انجام واجبی نیست. چه کاری است که با احتیاط محقق میشه؟ خب وضو میگیری، بله، مقدمه خوندن نماز، نماز با طهارت است. اگه وضو نگیری نماز با طهارت نمیشه به جا بیاورد. یا نصب سلم و تدرج از پله های سلم محرومه که مقدمه است برای بودن بر سطحی که مولا گفته مثلا کن علسه و هاکذا و هاکذا. اما احتیاط جمع بین اطراف محتمل است. اطراف محتمل که مقدمه انجام اون شی نیستش که، بله، مقدمه احراز امتثال است، اما نه مقدمه انجام خود اون امر. اون امر ممکنه به همون کار اولت انجام شده باشه، خب بقیه رو که داری ضمیمه میکنی دیگه ربطی نداره به تحقق وجود او، او وجود پیدا کرد. بله، بخوای شما احراز کنی که وجود پیدا کرد، اینه که اطراف رو بیاری. پس مقدمه واجب نیست، مقدمه یه امر نفسانیست که احراز بشه، و احراز هم که وجود شرعی نداره، که یه امر عقلیه. پس بنابراین از باب وجوب مقدمی هم نمیتونیم بگیم این مولوی مقدمی است، اینم باطل. احتمال سوم این است که این مولوی طریقی باشه، یعنی امر میکند به احتیاط للاستطراق الی یک ذات طریقی، به یک چیز برای رسیدن به او. پس امر مولوی طریقی باشه، این هم باطله. چرا؟ چون این در جایی است که اون شیئی که امر بهش میشود قابلیت طریقیت و ایصال به واقع داشته باشه. احتیاط که موصل به واقع نیست، شما احتیاط که میکنید نمیفهمید کدوم بالاخره واجب، نمیفهمید حرام از یا حرام نیست، یا واجب از یا واجب نیست. با احتیاط که واقع بر ما منکشف نمیشه. بله این طریقی، وجوب طریقی در مورد امارات قابل، چرا تون طریقی یاد داره؟ اماره طریقی یاد داره، خبر واحد ثقه طریقیت داره به واقع. اگر مولا بگه اعمل به خبر ثقه، میشه بگیم بله این مولوی طریقی است، چون عمل خبر ثقه موصل است به واقع، میشه گفت. اما احتیاط چه موصل به واقع؟ همون جهلی که من دارم همطور باقی. احتیاط که میکنم برای چیه؟ اثرش رسیدن به واقع نیست، اثرش این است که من احراز میکنم که اگر واقعی باشد انجام دادم، ولی واقعی هست یا نه نمیدونم. اما خبر ثقه واقع رو من نشون میده. یا حتی استصحاب که عرش الاصول و فرش الامارات، باز اونم یک طریقیتی داره، ولی در مورد احتیاط مش طریقیتی نداره. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم مولوی طریقی، هم نمیتونیم بگیم هست. میمانه چهارمین احتمال که آخرین احتماله، و اون این است که این مولوی به داعی تنجیز واقع باشد. برای این به داعی تنجیز واقع است، اینم فهمان نمیشه. چرا؟ چون مسلم است که این ادله احتیاط اطراف علم اجماعی رو میگیره، شبهات حکمی قبل الفحص رو میگیره. اگر نگیم این دوتا قدر متیقن از موارد ادله احتیاط هستن و احتیاط لدینه، که حتما جایی که من یقین دارم یا نماز قصد بر من واجبه یا تمام واجبه، احتیاط لدینه اینجا رو نمیگیره. مسلم شبهات حکمی یه این که امرش دائره بین دو وظیفه است و انسان به ادله مراجعه کرده نفهمیده، بالاخره وقتی هشت فرسخ امتدادی نبود و تلفیقی بود و ذهابش کمتر از چهارتا بود، آیا این نماز قصر است یا تمام است؟ سه فرسخ میره هشت فرسخ برمیگرده، نمیدونه این چجوریه، چهارتا بره چهارتا برگرده، این منسوسه، هشتای امتدادی بره منسوسه، اما سه تا بره پنج تا برگرده نس نداریم، آیا این چجوریه؟ میشه القاء خصوصیت بکنیم؟ نمیشه، به حال شک باقی مون. خب میشه گفت اهتداد دینه اینجا رو نمیگه؟ خب نماز که ساقط نیست، بالاخره یا تمام باید بکنی یا قصد باید بکنی. پس این قدر مسلمشه. و همچنین در شبهات موضوعیه اونجا هم همینجوره، یه کأس متنجسیست بین چند تا کأس، خب قهرن باید اجتناب از همه این کأس‌ها بکنه و هیچ کدومشو نیاش آمد، مسلم اینجا رو میگیره. پس هم شبهات حکمیه، هم علم اجمالی در شبهات حکمیه، و هم علم اجمالی در شبهات موضوعیه، و هم شبهات حکمیه قبل الفحص، همه اینا مسلم اگر قدر متیقن این ادله نباشد، ادله احتیاط مشمول ادله احتیاط مسلم هستش، و نمیدونم اینا رو خارج بکنه بگیم اینا مراد نیستن. وقتی اینجور شد، خب اینا دیگه نمیشه مولا که گفته اهدت در اینا به داعی تنجیز گفته باشه، چون المتنجز لا یتنجز ثانیاً، تحصیل حاصله، متنجز هست دیگه، به خاطر علم متنجزه. اونجا به خاطر اینکه حق مولویت مولا وجود داره و تو هنوز فحص نکردی و یأسی برات پیدا نشده، عقل حاکم است به اینکه اگه واقعی باشه منجز است. بنابراین در موارد علم اجمالی بل علم الاجمالی منجز است، در موارد شبهات حکمیه قبل الفحص به حکم عقل و استقلال عقل، به این که در این صورت اگه تکلیفی باشد استحقاق عقابداری، متنجز است. دیگه جا نمیمونه برای این که مولا بخواد جعل تنجیز بکنه و به داعی تنجیز بیاد بفرماید اهتد. بله در شبهات بدویه و بعد الفحص درسته، اینجا شاره میتونه کنی. چرا؟ چون عقل قالب تنجیز نیست در اینجا، قبه قابل و بیانه. البته رو مسلک حق و تایه مثل شهید سر اونجا هم نمیتونه تنجیز کنه، چون منجز هست. اما بنابر مسلک معروف و مسلک قبه قابل و بیانی ها، بله اونجا چون تنجیزی نیست بلکه براءت است، مولا میتواند اونجا جعل تنجیز کند. خب چون این چنینیه، پس اینجا هم نمیشه این احتتی که گفته به دعای تنجیز واقع، مولویه به دعای تنجیز واقع باشه. چرا؟ چون نسبت به موارد علم اجمالیش و نسبت به شبهات حکمی قبل الفحصش قابل این نیست که به این دعایی باشه. پس باید به یه دعایی باشه که همگانیه، همه جاییه. و اون ارشاد، ارشاد بکنه اشکالی نه. بعد ایشون میفرمان که این قلت، این قلت که ما میگیم این احتت به دو دعاییه، هم به دعایی تنجیز در اون مواردی که شبهات بدویه، در شبهات غیر بدویه به دعایی تنجیز نیست، به دعایی ارشاد. چه اشکالی داره که این به دو دعایی؟ جواب میدن میفرمان که هیئت احتت، ماده که اینجا خود ماده احتیاط که به دو دعایی نیست، معنی خود شده، اون بعثی که به این ماده داره میشه دعایی میخواد، احتت اون امری که داره میشه، اون بعثی که داره میشه. بعث میفهمه امر بسیطه، امر بسیط دیگه نمیشه دو قسمتش بکنیم، بگیم یه مقداری از این امر بسیط به دعای تنجیزه در شبهات بدویه بعد الفصل، یه مقداری از این بعث به احتیاط به دعای ارشاد. دو مقدار و مقدار نداره که، بسیط است، دو حصه نداره، دو بخش نداره که یه بخشش به این دایی باشه یه بخشش به اون دایی باشه. اگر این امر بسیط اگه بخواد دو دایی داشته باشه، پس کلش باید به دایی تنجیز باشه و همچنین کلش به دایی ارشاد باشه، چون تقسیم که نمیشه که. و وقتی کلش نمیشه به دایی تنجیز باشه، چون در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات حکمی قبل الفصل گفتیم نمیشه به دایی تنجیز باشه، پس بنابراین اگه میشد ما تیکه کنیم، دو قسمت کنیم این هیئت را، بگیم بله این بخشش، بخش الفش به دایی تنجیز و ایناست که مال شبهات بدویه بعد الفصل، بخش بش به دایی ارشاده که مال شبهات مقرونه به علم اجمالی و شبهات حکمی قبل الفصل. خب این میشه، ولی فرض اینه که این هیئت بسیطه، دو جز نداره، دو پاره نداره. وقتی بسیط شد، خب این بسیط صدر من المولا به این دایی یا به اون دایی؟ اگه به این دایی این بسیط صدره، پس باید همه جاها به همین دایی باشه و این گفتیم مال نمیشه. اگر هم به اون دایی باشه، پس در همه جا باید به اون باشه. پس بنابراین فتحصل که نحنو لا نتعقل للامر المولوی الا چهار صورت، صورت پنجمی لا نتعقل برای امر مولوی. همه صور متعقله متصوره برای امر مولوی ثبت بطلانه، پس امر مولوی نمیتونه باشه. نشد، پس منحصر میشود در این که ارشادی باشه، چون از اول گفتیم که یا این امر مولویه بالاخره یا ارشادیه دیگه، حالت سومی که متصور نیست. پس تا اینجا به قیاس اول و برهان اول ثابت شد که این امر ارشادیه. حالا نوبته، حالا این نتیجه برهان اول را اخذ میکنیم در برهان ثانی، میگیم این امر احتد امرون ارشادی، کبراش هم اینه، و هر امر ارشادی تابع مرشدون الیه. امر ارشادی اخبار است، توجه و الفات ذهن است، این که آقا حواست باشه به با اونی که اونجا هست، اونی که اونجا هست خب ببین چیه، یه جاش واجبه. مثل این که میگه آقا توجه به رساله عملیه بکن تو زندگی، اون رو سرمشق خودت قرار بده، طبق او عمل کن. این طبق او عمل کن یعنی چی؟ طبق او عمل کن ارشاد است. این هر جا گفته اونجا واجبه واجبه، هر جا گفته محرم محرم، هر جا گفته مباح مباح، هر جا گفته مستحب مستحب، هر جا گفته مکروه مکروه. پس احتت لدینک یعنی حواست به دینش باشه، ببین خدا چی فرموده. یه جا واجب فرموده سهلنگاری نکن، یه جا حرام فرموده سهلنگاری نکن، اگر یک جا مباح فرموده خیلی خوب تو مختاری، اگه یه جا مستحب فرموده بهتر انجام بدی و اگه مشروع بهتر انجام بدی. اینه، بله یا عقلت یا شرعت مرشدون الهی باید بله اشکال عوامل این هم داریم. مثل این که در کلمات فقها هست که عوامل به تار و پود عمل واجب ارشاد دیگه. اگه مولا گفت سل، من گفت ارکه اسجد اقره، اینا همه ارشاد به اجزای اون صلاتیست که یه امر مولوی روش اومده گفته سله، اینا میشه ارشاد، اینا همه حمله بر ارشاد.
بس ما ارشاد به عقل یا ارشاد
به شرع هم هست، یعنی یه جا شارع اومده مستحب کرده احتیاط رو باید. یه جا شارع واجب فرموده مثل فروج، مثل دماغ، مثل اعراض اگه گفتیم
دوتاش
هم میشه باشه هم بالا مشکل این به خدمت شما هسته. پس بنابراین ما با فرمایش شیخ که فرمود این امر ارشادی موافقی لحاظ دلیل لال ما ذکر و قدس سر را برای اثبات ارشادیت فرمایشات شیخ رو جواب دادیم، ولیکن به خاطر این بیان میگیم که چیه؟ میگیم این امر ارشادی است. خب این فرمایش علا دقتهی که فرموده ان محل تأمل هست، اما اولا برای خاطر این که این حصر حاصر نیست، یعنی امر مولوی فقط چهار صورت داره و همه اینا رو ابطال کردیم. اگر ما اینا رو قبول بکنیم که ابطال این چهار تا رو قبول بکنیم، اما عرض میکنیم به این که امر مولوی منحصر در این چهار تا نیست، بلکه یک احتمال پنجم هم وجود داره و اون همون احتمالیست که آقای آخوند در کفایه میفرمون و اون این است که امر میکند، امر مولوی میکند به داعی اهتمام بر واقع و عدم عفو نسبت به او. یعنی اگه مولا بیاد اینجوری صریحا اینجوری بگه، بگه آقا اگه واقعی باشه من ازش نگذشتم و عفو نمی کنم، این حرف بزنه اشکال داره؟ نه، میگه عفو نمی کنم و اهتمام دارم بر اون تکلیف منجزه. این لازمش اینه که میفهم منجزم باید باشه، نه اهتمامشو داره بیان میکنه، عدم عفوشو داره بیان میکنه، میگه احتیاط کن من عفو نمی کنم، من نمیگذارم از اون. یعنی همون تنجیز عقلی، تنجیز آقا معلقه دیگه، برای اینکه شارع ترخیص نکنه، درست؟ تنجیز عقلی حکم معلقه و اینکه شارع نیاد اجازه بده، به لغو و اشاره اجازه. حتی در علم تفصیلی آقایون فرمودن اشکال نداره، شارع بگه آقا علم تفصیلی داری به اینکه من حرام کردم اب نداره انجام بده. گفته میشه که بله دیگه عقل حرفی نمیزنه، میگه من کاسه از آش تاختر که نیستم، که خودش داره میگه خود صاحب الله، به قول عوام میگن صاحب الله، خود صاحب الله که شارع داره میگه نمیخوام و تو میگی میخوام. عقل وقتی میگه که اون اجازه نده، منتها حرفی که از در علم تفصیلی نمیتونه این حرف رو بزنه، ولی اگه بزنه پس حکم عقل معلقه، اما این معلقان علیه هیچ وقت نمیشه در خارج محقق بشود. چرا؟ برای که عقل نمیتونه قبول بکنه، هی بگید هم فایده نده، چون عقل نمیتونه قبول کنه. میگه تو تناقض میگه، یه طرف واجب میکنه، یه طرف میگه نمیخواد انجام بدی، چون یرد تناقض در کلام مولا نمیتونه باور کنه این صدور این مطلب رو از مولا. ولی اگه این فرض محال به محقق بشه، یا آدم خاصی باشه که این حرفا تو ذهنش نمیاد، میگه خب حالا خودش گفته دیگه، ولی من یقین دارم این خمرش، خودش هم گفته لا تشرب الخمر، حالا داره میگه ششره باش دیگه، عقل میگه اطاعت کن و لا تشرب رو، میگه من چه کار هست؟ مثلا بعضی عدم
قصد بعضی مطرح میشه که حکم منجز شده باشه،
بله،
در حالی که اینجا خوبه
باشه، همین بله شده احتمال همین خوبه، هم آخون همین رو داره میگه. آخون میگه که این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من به احتمام به واقع دارم، اینا منجز هست. نه نمیخواد با این خلق تنجیز کنن، فرق اون قبلی این است که با اون میخواد خلق تنجیز کند، جعل تنجیز کند، با این نمیخواد جعل تنجیز کند، با این میخواد بگه من نسبت به او اهتمام دارم. و عقل میگوید، تأکید میکنه، میگه اگه جای شارع حرفی رو زد باید اهتمام داشت، تأکید کرد، شما باید حتما انجام بدی. بنابراین بدعای این است که من عفوی در اینجا ندارم، اینو بدون، این از اون منجزه که خیال نکن من میبخشم، خیال نکن من ازش میگذرم. پس نمیخواد جهل تنجیز کنه تا بگویید که المتنجز و لایه تنجز ثانیه. نه، بعد از این که تنجزه، چون احتمال این هست که ببخشه شد، احتمال این هست که شعاره احتمال نداشته باشه، بلکه این تنجزش معلق است بر این که اون نیاید بگوید لازم نیست. حالا به خصوص که عرض کردم اون روز که در اطراف علم اجمالی ادعای قائلن به این که مقتضی علم اجمالی، یعنی مقیم معلق است بر این که شارع اجازه نده، اگر اجازه داد اشکال نداره. فلذا مثل محقق یزدی در حاشیه مقاصد در نص مقاصد محرمه اون قائل است به این که علامانس و علش، از خودم هم دیده باشم سابقه، که نمیشه اشکال نداره شاره بگیم. مثلا یه سلطانی میدونیم این اموالش همش خدمت در همین بحثای جوایز سلطان و اینا گفته شده، اونجا علم اجمالی داریم، بعضی از این اموالش که محل ابتلاء شخصم هست اینا حرامه، دزدیه، نمیدونم اختلاسه، چه هست. حالا این یکی برداشت از این چیزا رو هبه کرده کسی، میگه با اینکه علم اجمالی داره، یا این حرامه که داره به من میده، یا اون حرامه، یا اون حرامه، یا اون حرامه، اما شارف هم داره اشکال نداره. خب میگه آقا اینجا چیه؟ میگه اشکال نداره دیگه، اطراف علم اجمالی شارف حقه، جهل براعت داره، جهل ترخیص داره. پس بنابراین شبهات حکمی قبل الفحص هم همینه. شبهات حکمی قبل الفحص هم میگه چی؟ میگه شما که نمیدونی تکلیف هست یا نه، حق مولاست که فحص بکنی. حالا مولا میگه ابنات، یا بگه ابدال. پس بنابراین اشکالی نداره فرمایش آقای آخوند رو ایشون بیان نفرمودن و رد بکنن. اون بیان این است که نه به داعی تنجیز نیست، بلکه به داعی احتمام بر واقع است. حالا اگه فرمایش آخوند هم الان نباشه، ایشون تنجیز گفته باشه، این احتمال اون آخر، این احتمال اون آخر که بگیم امر شده، امر به احتیاط شده، به داعی این که بفهماند در موارد شبهات، اگر واقعی در کار باشد در اون موارد ما من احتمام به او دارم، و اگر علم اجمالی هم باشه ترخیصی ندارم. خیلی تو خوش نکنی به این که انشاءالله مولا ترخیص داره و عفوی در کار نیست. در حقیقت میخواد چکار کنه؟ در حقیقت میخواد اون تنجیز عقلی را تأکید کنه، نه خلق کند بگید المتنجز لا یتنجز. المتنجز یقبل التأکید، لا یقبل اصل التنجز، اون وجود داره، ولیکن تأکید و تنجز که امر موجودی نیست، این با کار مولا میخواد درست بشه. پس یقبل التنجز، ببخشید یقبل التأکید علی التنجز. بنابراین به این دایی ممکنه باشه.
اگه
تأکیدم باشه، واقعا اگر یه همچین قانونی باشه، کسی مولویت یه دست نمیفهمه. بله، چطور اصل تنجیز و مولویت میفهمه؟ اینو نمیفهمه، این که بالاتر از اونه.
تأکید دیگه،
میخواد تأکید بکنه. تأکید، بله، مولوی تأکیدی. حالا اینا ان شاء الله توضیحش خواهیم. دو، اشکال دوم این است که ما مقدمه اولا رو قبول میکنیم، یعنی اون فرض اول رو میگیم که مولوی نفسی باشه. شما فرمودید اگه مولوی نفسی باشه دو تا اشکال داره. نسبت به اشکال اول که فرمودید که خلاف ظاهر ماده احتیاط و ماده وقوف است، که این برای دیگری است، برای غیر است، خیلی خب، این به خدمت شما حضرت که برفر اینو بعید نیست، یعنی این مطلب قوی است. اما مطلب دوم که فرمودن که لازم میاد تعدد عقاب، سوال اینه که چرا تعدد عقاب لازم میاد؟ واقعا فرض اینه که این ادله احتیاط که بیان بر واقع نشد، پس واقع لایزال فی سطر غیبوبه هستش، پیدا نشده، بیانی بر اون نیامد. این ادله احتیاط وجوب احتیاط رو بله به ما رسیده، خب نسبت به وجوب احتیاط نفسی باید عقاب بشه اگه مخالفت کردیم، اما نسبت به واقع چه باید عقاب بشیم؟ واقع خب قوه قابل بیان داره دیگه، همین که شیخ در رسائل فرمود ادله احتیاط که واقع رو به ما نشون نمیدن، رفع ستار از واقع که نمی کنه، که نمیگه الان شربت توتون در واقع حرام یا حرام نیست. پس نسبت به حکم واقعی ما عقاب نداریم چون قبه عقاب لا بیان داره. نسبت به مخالفت به احتیاط، بله چون به ما رسیده گفته احتدل دینه، پس شرایط استعقاف جمع است، بنابراین عقوبت مولا لا بأسه به. بنابراین تعدد عقاب لازم نمی. مطلب سومی که اینجا وجود داره که با مطلب ایشون هم سازگاری داره این است که این که ما بگیم مولوی دارای چهار قسم، مولوی نفسی میفهمیم، مولوی مقدمی هم میفهمیم، اما مولوی به دای تنجیز اینو چرا اسمشو میذارید مولوی به دای تنجیز؟ مولوی یعنی چون من دارم میگم انجام بده. این به دای تنجیز، خب اسمشو بخواید بذارید مولوی، ملا مشاهده فل اصطلاح، خب اسمشو بذارید مولوی، ولی اینم میشه ارشاد به تنجیز که این آقا منجز است. یا اون مولویه به خدمت شما حضرت که طریقی، مولوی طریقی، خب اونم باز لا مشاهده فل اصطلاح، ولی حالا بگیم حتما این مولویه، اونم ممکنه یه قسم آخری بگیم. و اما این آخرین مطلب، امر چهارمی که اینجا وجود داره اینه که بله آقا تبریک عرض میکنه توجهکم الله به تاج الکرامه. بله به کدوم بله اون برفرض قبوله، این است که این ساختار رو بپذیریم میگیم چهارتا نیست پنجتا میشه، درست؟ حالا این اشکال اینه که این ساختار محل اشکال. و اما این مطلب آخری که داشتیم این بود که اگر این به دودایی نمیتونه باشه، یعنی بگیم آقا مفتی احتد نسبت به یه مواردی به دایی تنجیزه، نسبت به یه مواردی به دایی غیر تنجیز، نسبت به موارد علم اجمالی و شبهات حکم میگه قبل الفصل به دعای تنجیز نیست، غیر تنجیز ارشاد، نسبت به موارد دیگر شبهات بدویه بعد الفصل به دعای تنجیز میشه. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که این بسیط دو تکه نیست که اون تکش به اون دعای اون تکش به اون دعای، یک امر بسیطه، خب به دو دعای میشه. آیا این قابل جواب هست یا نه که این بله بسیط قابل این جهت نیستش، دو تا دایی نمیشود داشته باشه؟ عرض میکنم به این که همونطور که اگر ارشاد شد تابع مرشدون الیهش باشه، تابع مرشدون الیه، اینجا هم اگه به دو دایی باشه، یعنی میخواد هم توجه بده که اونجا من تأکید دارم به تناسب، هم توجه بده که اون جاهای دیگر رو من چی دارم؟ من تنجیز دارم، اونجا رو تأکید میخوام بکنم بعد تنجیز، اونجا رو میخوام اصل تنجیز رو خرق کنم به بیافرینم. مثل این که مثلا میگه که آقا فرض کنید میگه اطع الله و رسول، اطع الله و رسول که بگه، آیا شما میگید اگر این اطع الله و رسول که داره میگه، این اطع یه صیغه است دیگه، هیئتش هم بسیطه، اطع نسبت به خداش دعای ارشاد باید داشته، مولویت نمیشه، نسبت به رسولش دعای مولوی داشته باشه، محاله این. اطع الله و رسول، اطیع الله، قرآن رو دیگه اطیع الله و رسول، اطیع الله و رسول یک صیغه بیشتر نیست، یک هیئت بیشتر نیست. خب آیون میفرمایند که نسبت به اللهش که نمیشه مولوی باشه، اما نسبت به رسولش میشه مولوی باشه. پس این به دو دایی گفته شده است. الان اگه این همین حد اینجا میاد که این عطی الله که یه صیغه داره، یک هیئت بیشتر نیست، بسیطه، این اگه به دایی ارشاد گفتی باید در هر دوش ارشاد باشه. اگه به دایه مولوی گفتی در هر دوش باید مولوی باشه، و به ما این که مولوی که در نسبت به خدا نمیتونه باشه، پس ارشاد باید باشه، هم نسبت به او هم نسبت به این باید ارشاد باشه. پس بنابراین امر مولوی بر اطاعت رسول ثابت نمیشه، امر ارشادی. اگه عقلت میگه رسول رو باید اطاعت بکنی، خب برو. اگه عقلت نمیگه
نه. بله.
این که الان این امر مسلمی است عند العلماء و عنده دام ظله، که اینطور نیست. امر اطیع الله و اطیع الرسول، خدا داره امر میکنه به اینکه اطاعت رسول بکنه، یعنی واجب داره میفرماید. ما به خاطر اینکه خدا داره واجب میفرماید میگیم اطاعت رسول، چون اینکه ما از باب اینکه رسول واسطه در فیض فلان، اینا یه اموری است که امور عامه به. حتی علما هم خیلی این هم یه براهین خاصی داره در علوم عقلی، که حالا همه هم به این واصل نمیشن، به این دقایق اون، که بله رضوان رسول هم صلی الله علیه وسلم از وسایط فیضه و حق وجودی به گردن ما داره، پس بنابراین خدا به نحو آکد، ولی اینا هم سلسله وجودی هستن، پس بنابراین هم حق این چنینی دارن. این مالی یه عده خاصه که قلیل ما هم بل اقل من القلیل اونه. بله چی میفهمی این حرف؟ ما چه دلیلی بر پیغمبر به اطاعت میکنیم؟ فقط بله اطاعت پیغمبر واجب نیست. بله اگه فرمود این کار بکنی جهنم میری، من جهنم رفتن میترسم. اطاعت به خاطر اطاعت او معلوم است. پس بنابراین امر به اطاعت، پس این نقضن هست. حالا
تکرار اطیع الله و اطیع الرسول،
اگه چرا اون دیگه این برهانه نمیاد، ولی تو قرآن این نیست. اطیع الله و رسول، خب داریم اونم، ظاهرا اونم داریم، حالا اونجا نداشته باشیم در جاهای دیگه داریم، اما اگه اطیع الله تکرار بشه اشکال نداره، اینکه برهان نمیاد. یا اطیع الله یک بسیط نمیخواد به دودایی باشه. حالا اینو میدارم میگم اطیع الله و رسول، اگه یه جایی داشتیم و گفته شد، آیا در ارتکازمون رو محال میدونیم؟ اطیع الله و رسول، پس اگر اینو محال نمیدانیم که این نقض جواب نقضی میشه، پس خود این رهنمون ما میشه که یه جواب حلی هم داشته باشه. تفکر و فی انشاءالله الافردا صلی الله علیه.